سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
شباهت جعبه ویولون با تابوت، نویسنده تنسی ویلیامز، برگردان ناتالی چوبینه، نشر تجربه. گوینده رضا عمرانی،
خواهرم بنابر این امتیاز که اولا 2 سال از من بزرگتر بود و دوم اینکه دختر بود و زودتر بالغ شد، پیش از من به قلمرو تفاوت‌های اسرارآمیزی که بچه‌ها را به بزرگتر تبدیل می‌کند قدم گذاشت. و با اینکه ما طبعاً همچنان در یک خانه زندگی می‌کردیم، طوری بود که انگار به این که از نظر غایب شده باشد، به سفری رفته است. این تفاوت ناگهانی تر از آن پیش آمد که بتوان باورش کرد و تفاوت خیلی وسیعی هم بود. درست مثل تفاوت 2 طرف رودخانه سانفلاور که از میان شهر ما می گذشت. یک طرف طبیعت وحشی بود که درختان سرو قول پیکرش گویی در آیین نیایش مقدسی خاموش بر کناره رودخانه صف کشیده بودند و دورنمای رنگ پریده و محو محله داباین که روزگاری کشتزاری وسیع بود و اکنون خالی افتاده بود و گویی خشونتی ناملموس و بیرحمتر از شعله های آتش چون این ویرانش ساخته بود و در پس این پرده غبارآلود پنبه‌زارهای پهناور که تمامی افق دید را بیدرنگ به خود جلب می کرد. اما در طرف دیگر خیابان‌ها و مغازه‌ها و پیاده‌روهای سنگ فرش و خانه‌های مردم بود. خط فاصل این 2 جبهه باریک آبی زرد و کم عمق بود که می‌شد سنگی از یک طرف به طرف دیگر آن پرتاب کرد. پل چوبی لرزانی که این 2 کرانه را از هم جدا یا به هم وصل می‌کرد، از فاصله‌ای که خواهرم را از من جدا کرد، چندان کوتاه‌تر نبود. نگاه خواهرم حیران و وحشت زده بود، نگاه من سردرگم و رنجیده. بین آن که رفته و آن که مانده بود حرفی نبود یا مجاز نبود. اولین روز شروع این جریان تا جایی که من به یاد دارم روزی بود که خواهرم دیرتر از معمول از خواب بیدار شد، با قیافه عجیب. نه قیافه ای که انگار گریه کرده باشد، که شاید هم کرده بود، بلکه انگار به نحو دردناک یا وحشت انگیزی جا خورده بود و من متوجه شدم که در رفتار مادر و مادر بزرگم هم نسبت به او تفاوتی عجیب بروز کرده است. او را طوری به طرف میز صبحانه مشایعت کردند که گویی هر لحظه این خطر هست که از طرفی سقوط کند. هر چیزی را هم به دستش می دادند. انگار خودش دستش نمی رسید. آهسته و مشفقانه با او حرف می زدند. تقریبا آنگونه که خدمتکار فرمانبرداری با اربابش حرف می زند. من دلخور بودم، کمی هم بیزار. کوچکترین توجهی به من نمی کردند و 1-2 نگاهی هم که خواهرم به من انداخت حالت خاصی از خشم و رنجش داشت. درست مثل اینکه شب قبل کتکش زدم و بینیش را خون انداخته یا چشمش را کبود کردم. بماند که کبودیش زخمی ظاهری نداشت. و در آن چند روز هم هیچ مشاجره‌ای نکرده بودیم. چند باری با او حرف زدم، اما او به دلیلی حرفهایم را نشنیده گرفت. و وقتی رنجیدم و سرش داد زدم، ناگهان مادر بزرگم برخاست و آمد گوشم را گرفت و پیچاند که تا جایی که یادم هست، از معدود دفعاتی بود که رفتارش با من از حد سرزنشی ملایم فراتر می رفت. یادم هست آن روز صبح شنبه داغ و آفتابی بود و دیگر وقتش بود که من و خواهرم مثل همیشه سوار بر دوچرخه های من به خیابان بزنیم. اما آن روز این سنت هم زیر پا گذاشته شد. بعد از صبحانه ظاهراً خواهرم کمی جان گرفته بود، ولی رنگش هنوز به طرز خطرناکی پریده بود و مثل همیشه ساکت بود. بعد او را به اتاق پذیرایی مشایعت کردند و تشویقش کردند که پشت پیانو بنشیند. ناله کنان با مادر بزرگم صحبت می کرد و مادر بزرگ با دقت تمام صندلی پیانو را در جای مناسب گذاشت و کوسنی روی آن قرار داد و حتی دفتر نوت موسیقیش را برایش ورق زد، انگار خودش نمی توانست نوت مورد نظر را پیدا کند. خواهرم قطعه ساده‌ای به نام چنگ آولیایی را تمرین می کرد و مادر بزرگ در تمام مدتی که او می نواخت کنارش نشست و با صدایی که به زحمت شنیده می شد ضربها را برایش می شمرد و هر از گاهی دستش را روی مچهای خواهرم می گذاشت تا خاطر نشان کند که آنها را قوسدار نگاه دارد. مادرم در طبقه بالا به زمزمه پرداخت. این کار را فقط وقتهایی می کرد که پدرم با نمونه محصولاتشان تازه عازم سفری طولانی شده بود و تا مدت زیادی قرار نبود برگردد. و پدر بزرگم که تا سپیده صبح بیدار بود در کتابخانه آهسته موعظه ای را زمزمه می کرد. همه چیز آرام بود غیر از قیافه خواهرم. نمی دانستم بیرون بروم یا خانه بمانم. کمی دوروبر اتاق پذیرایی چرخیدم و بالاخره به مادر بزرگ گفتم نمیشه بعدن تمرین کنه؟ خواهرم چنان گریه کنان از جا پرید و به اتاقش در طبقه بالا فرار کرد که انگار حرفی واقعا بیرحمانه زده بودم. چه شده؟ مادر بزرگم گفت خواهرت امروز حالش خوب نیست. این را با لحنی عمیق و آرام گفت و بعد به دنبال خواهرم به طبقه بالا رفت و مرا به حال خود رها کرد. در آن اتاق پذیرایی واقعا کسل کننده تنها موندم. هیچ دوست نداشتم تنهایی دوچرخه سواری کنم. چون وقتی این کار را می کردم، اغلب گیر پسرهای خشن محله می افتادم که مرا میرزا صدا می کردند و با لذت خاصی سوالهای مستهجنی از من می کردند که مرا تا مرز تهوع پیش می برد. دوران بیگانگی ما که من علتش را نمی توانستم بفهمم بدین گونه پا گرفت. از آن پس جدایی بین ما هر روز بارستر شد. به نظر می رسید که مادر و مادر بزرگم با هم توافق و دست به یکی کردند که این جدایی را شدیدتر کنند. قبل از آن هیچ وقت به خود زحمت نداده بودند که به وابستگی زیاد من به رفاقت خواهرم توجه کنند. ولی حالا مدام از من می پرسیدند چرا نمی روم با بچه های دیگر دوست بشوم؟ من هم خجالت می کشیدم به آنها بگویم که از بچه های دیگر می ترسم و نیز نمی خواستم اعتراف کنم که تخیل سرکش و روحیه خستگی ناپذیر خواهرم باعث شده که هر گونه جانشینی برای او در نظرم بیرنگ رو جلوه کند. چون حالا که او مرا رها کرده بود و به طرزی اسرارآمیز و خودسرانه صمیمیت شادیاور خود را از من دریغ می‌ورزید، دیگر میل نداشتم حتی مخفیانه به خودم هم بگویم بر اثر این دریغ ورزی او چه چیزی از کفم رفته. گاهی فکر می‌کنم اگر می‌گذاشتند بعید نبود باز به دنیای سرکش کودکی برگردد. اما خانم‌های بزرگسال خانه و حتی آزی دختر سیاه‌پوست مدام به او میگفتند که فلان کار و بهمان کار دیگر صحیح نیست. دیگر صحیح نبود که بدون جوراب بگردد یا توی حیات، روی زمین لخت، توی جک بازی، موقع زدن توپ پلاستیکی و برداشتن شش گوش‌های فلزی سیاه چون باتمه بزند. حتی دیگر صحیح نبود که من بدون در زدن وارد اتاقش بشوم. تمام این مصلحت اندیشی ها از نظر من پست و مزخرف و احمقانه بود و از این درد منقلب می شدم. خواهرم با دنیای سرکش کودکی خیلی جور در آمده بود. حالا بایستی معلوم می شد که با دنیای یک شکل و در این حال پیچیده تر دخترهای بزرگسال هم خود را تطبیق می دهد یا نه. گمانم کلمه یک شکل توصیف درستی برای آن دنیا نباشد. البته بعدها بله یک شکل می شود و قالب بیش از حد منظمی به خود می گیرد. اما بین کودکی و بزرگسالی شکافی وجود دارد که شاید از خود کودکی هم سرکشتر باشد. این سرکشی درونی است. آدم فکر می کند شاخه های پیچ پیچ و خارزارها را پشت سر گذاشته. اما در واقع آنها ضخیم‌تر و گمراه کننده تر شدند. گرچه از بیرون انقدرها به چشم نمی آیند. این معدود سالهای خطرناک دوره انتقال حکم صعود به بلندی‌های ناشناخته را دارند. گاهی نفس گیرند و قوه دید را مختل می کنند. مادر و مادر بزرگ مادریم از شجری آرامتر از من و خواهرم بودند. نمی توانستند تصور کنند که ما با آن خون پرشور و متلاطمی که از پدرمان در بدن داشتیم با چه مخاطراتی مواجه هستیم. در درون جدال آشتی ناپذیر برتری جویی همواره در جریان بود. صلح و آرامش ممکن نبود. در بهترین حالت ممکن بود بعد از نبردهای بسیار به نوعی آتش بس برسیم که به آتش زیر خاکستر می ماند. کودکی این نوع برخوردها را در حالت تعلیق نگاه داشته بود. اما طوری تنظیم شده بود که هنگام بلوغ در سکوت منفجر شوند و زمین زیر پای ما را به لرزه درآورند. خواهرم اکنون آن لرزه ها را زیر پای خود حس می کرد. من معتقد بودم که سایه‌ای بر روی او افتاده. شاید هم او نور را دور گرفته بود و این سایه بر من افتاده بود. بله. درست مثل این بود که یک نفر چراغ را به اتاق دیگری برده باشد که من نمی توانستم واردش بشوم. من او را از دور و در سایه می دیدم. حالا که به آن سالها نگاه می کنم، ببینم آن دو سه سالی که قرعه مصیبت هنوز از چنته سرنوشت بیرون نیامده بود، سالهای زیبایی خواهرم بودند. حلقه های بلند و مسی رنگ گیسوانش که تا پایین شانه هایش آویخته بودند و سر شور و هیجان تقریبا مدام در پیچ و تاب بودند، یک روز ناغافل چیده شدند. کمی بعد از آن روز که او غرق در اشک‌های بی‌دلیل از پشت پیانو فرار کرد، بعد از ظهری مادر او را به پایین شهر برد. به من اجازه ندادند با آنها بروم و باز به من گفتند هم بازی دیگری برای خودم پیدا کنم. آن روز خواهرم وقتی برگشت، آن حلقه‌های بلند مسی رنگ را نداشت. درست مثل اینکه آن تفاوت‌های تأسف‌بار و آن جدایی که از مدتی پیش خانه را تسخیر کرده بود، آن روز اعلام رسمی یافته بود. از در جلو که وارد شد، متوجه شدم دارد ادای راه رفتن خانم‌های بزرگسال را در می‌آورد. مثل گام‌های موزون و سریع و آراسته مادرم و دستانش را هم صاف در دو طرفش نگاه داشته و دیگر مثل آن روزهای ناگهان از دست رفته، آنها را طوری تکان نمی دهد که گویی پرده ای را کنار می زند و بیرون می پرد. ولی فقط این نبود. موقع ورود به اتاق پذیرایی، در نور روبه افول غروب، گویی کله ملکه زیبارویان با بوق و کرنا وارد شده بود. مادرم با صورت برافروخته از هیجان به دنبالش آمد و مادر بزرگم با سبکباری عجیبی پایین دوید. آنها به نجوا با هم صحبت کردند. مادرم گفت حیرت آوره. درست شکل ایزابل شده. این اسم خواهر پدرم بود که در ناکسویل به زیبایی مشهور بود. او احتمالاً تنها زنی در دنیا بود که مادرم از او حساب می برد و سفرهای تابستانی گهگاهی ما از دلتای میسیسیپی به ناکسویل حکم سفری را داشت که برای زیارت یک مقام روحانی صورت می گرفت. چون با اینکه مادرم بیشک هرگز علناً به برتری سلیقه و حسن تشخیص عمم اقرار نمی کرد، اما معلوم بود که نسبت به ناکسویل و خواهر کوچک پدرم حسی غریب به ترس و پروا دارد. ایزابل شعله‌ای در وجودش داشت. در این تردیدی نبود. تلعلویی که با یک بار دیدن دیگر از نظرت محو نمی شد. شعله غریبی بود که از درون می سوخت و از بیرون می درخشید. اندکی پس از این ماجراها به مرگی بسیار ناگهانی و بی ربط مرد. مثلا بر اثر کشیدن دندان عقل فاسد و خاطره افسانه‌ای او در چشم و دل و خاطر حیران اشخاص گوناگون بسیاری نقش بست، از جمله من که گاهی خانم‌های کاملا بی شباهت به او را به جای وی گرفتم. شکل ایزابل شده. این را مادرم به نجوا گفت. مادر بزرگم حرف او را تصدیق نکرد. او هم ایزابل را تحسین می کرد، اما به نظرش او بیش از حد فضول بود و در مجموع تفاوت چندانی نمی توانست با پدرم داشته باشد که به طور خلاصه بگویم مرد شیطان صفتی بود که شاید درکش نمی کردند، ولی بدون شک زندگی با او کار مشکلی بود. ولی من خواهرم را ایزابل نمی دیدم. غریبه‌ای بزرگ شده می دیدم که بزرگ شده و زیباییش احساس تنهاییم را شدت بخشیده بود. به چشم من همه چیز به پایان رسیده بود و آن صمیمیت سحرآمیز کودکانه ما دوتا با هم، آن بعد از ظهرهای بازی با حباب کف صابون و عروسک‌های کاغذی که از مجلات مد لباس درست می کردیم و آن مسابقه های نفسگیری که با دوچرخه های من با هم می دادیم، مثل عروسکی که دیگر توجهی بدان نمی شود در جعبه‌ای گذاشته و فراموش شده بود. بله، برای اولین بار متوجه زیبایش شدم. آگاهانه این را پیش خود اعتراف کردم، گرچه گمان می کنم از آن روی گرداندم و نگاهم را از روی غروری که با آن خرامان به اتاق نشیمن آمد و جلوی آینه دیواری ایستاد تا مورد تحسین قرار بگیرد دزدیدم. و تقریبا از همان زمان دریافتم که زندگی توجیه قانع کننده از نفس خیش ندارد و ناگزیر شیوه هنرمندانی را در پیش گرفتم که چیزی را توجیه نمی کنند و فقط تکه ها را به نحو دیگری که به نظرشان پذیرفتنی تر باشد کنار هم می چینند. صورت ساده ترین تغییر تخیلی این است که شروع کردم به نوشتن. خواهرم نیز دل مشغولی جداگانه ای داشت که همان درس موسیقیش بود. اولها از مادر بزرگم درس می گرفت، اما حالا به دست معلمی حرفه‌ای به اسم دوشیزه ایل سپرده شده بود که نمونه نوعی یک پیر دختر بود. او در خانه چوبی کوچکی زندگی می کرد که ایوانی پوشیده از عشقه و حصاری پوشیده از پیچک‌های امین الدوله داشت. تلفظ صحیح اسمش ایلی بود. او برای تأمین مخارج خود و پدر افلیجش پیانو و ویولون درس می داد. البته خودش هیچ یک را خوب نمی نواخت، اما در تدریس آنها استعداد زیادی داشت. حتی اگر استعدادش زیاد هم نبود، دست کم عشق و علاقهش خیلی زیاد بود. یک رومانتیک واقعی بود. چنان پرشور و هیجان حرف می زد که از خود بی خود می شد و رشته کلام را از دست می داد و آشفته و پریشان فریاد می زد. چی داشتم می گفتم؟ یکی از آن دخترهای معصوم روی زمین بود که فقط شاگردانش و چند نفری از نسل پیش از او قدرش را می دانستند. شاگردانش تقریبا همیشه او را می پرستیدند، چون به آنها این احساس را می داد که نواختن قطعه کوچک با پیانو یا ترنم نغمه های کوتاه با ویولون تمامی زشتی ها و کجی های این دنیای مخلوق خداوند اما آشفته دست شیطان را جبران خواهد کرد. او متدین و اهل جذبه بود. هرگز قبول نمی کرد که هیچ یک از شاگردانش، حتی آنها که بیچون و چرا گوش موسیقی نداشتند، استعداد موسیقی ندارند. و آن چند نفری که به نسبت خوب می زدند، در چشم او نوابغی مسلم بودند. او دو ستاره واقعی در میان شاگردان خود داشت. خواهر من در پیانو و پسری به نام ریچارد مایلز در ویولون. عشق و علاقه او به این دو نفر حد و اندازه نداشت. درست است که خواهرم پنجه خوبی داشت و ریچارد مایلز هم صدای صاف و شفافی از ویولون در می آورد. اما دوشیزه ایلی در رؤیای خود آنها را در حال اجرای دوئت در کنسرت‌های بزرگ عمومی در پایتخت‌های مهم دنیا می‌دید. ریچارد مایلز آن موقع به چشم امروز من یک پسر بچه بود، چون تقریباً 17 سالش بود. اما آن موقع او را یک آدم بزرگ تمام عیار می‌دیدم که به نظرم از خواهرم که 14 سالش بود حتی بی نهایت بزرگتر می‌نمود. با اینکه تقریباً بلافاصله بعد از خبردار شدن از وجودش او را در خیالم یکی از آن قهرمانان کتاب‌های داستان تصور می‌کردم، اما به طرز وحشیانه از او متنفر بودم. اسم او در خانه کشیشی ما کم کم جا خوش کرد. خواهرم، این خانم جوان غریبه که آمده بود با ما زندگی کند، تقریباً همیشه نام او را بر لب داشت. این نام بر زبان او سبکبالی خاصی پیدا می کرد. انگار به جای اینکه از لبانش بیرون افتد، از آن پر می کشید. به محض اینکه ادا می شد، پر باز می کرد و در هوا موج می زد و شناور می شد. و همون رنگ های قشنگ حباب های صابونی را به خود می گرفت که ما در تابستان از پله های آفتابگیر پشتی هوا می کردیم. آن حباب ها هم بالا می رفتند و شناور می شدند، اما هیچگاه تا حباب های دیگری در کنارشان شناور نمی شدند، نمی ترکیدند. رنگ حباب ها طلایی بود. نام ریچارد هم تنینی زرین داشت. نام خانوادگیش یعنی مایلز حسی از دوری و فاصله را القا می کرد، و بدین ترتیب ریچارد هم تابناک بود و هم دور از دست. دلبستگی خواهرم به ریچارد احتمالاً بیش از من بوده، چون من هم این حس را از او گرفته بودم و احتمالاً حس او از همان آغاز بیشتر بود. ولی حس من با نوعی شرم و اندوه همراه بود که با نادیده گرفته شدن نیز آمیخته بود، حالان که حس خواهرم در آغاز ظاهراً لذت و دلخوشی بود. او عاشق شده بود. من هم مثل همیشه از او پیروی کردم. منتها عشق او را نورانی کرد، اما در آغاز مرا گیج و گنگ بر جا گذاشت و وجودم را سرگردانی اندوه باری پرساخت. زبانم را بست یا به لکنت انداخت و برق آن چنان به چشمان من تحمل ناپذیر آمد که به اجبار از آن روی گرداندم. از آن دست شور و هیجان‌های شدیدی است که زندگی با آن ممکن نیست، و اگر آدمی طالب و خواهان زنده ماندن باشد باید از آنها دوری کند. اما چه کسی می‌تواند حسرتشان را نخورد؟ اگر رگ‌هایمان تحمل می‌کردند چی بهتر از حفظ عشق‌های نخستین؟ اما حفظ این عشق‌ها شاه رگ‌ها را پاره می‌کند و عشق خیلی زودتر از آن که باید متلاشی می شود و تیرگی جایان را می گیرد. یادم می آید یک بعد از ظهر پاییزی که من و خواهرم در خیابان می رفتیم، ناگهان ریچارد مایلز با فریادی غافلگیر کننده در مقابل من ظاهر شد. احتمالاً از پلکان کلبه سفید رنگ دوشیزه ایلی بود که پایین جهید و ناغافل از دل پیچک ها بیرون پرید. احتمال کلبه دوشیزه ایلی را به این دلیل دادم که ریچارد جعبه ویولونش را به دست داشت، و یادم هست که آن جعبه در نظرم بسیار به یک تابوت کوچک شباهت داشت که برای بچه کوچکی یا عروسکی ساخته شده باشد. معمولاً به ندرت می توان قیافه آدم‌های دوران کودکی را به یاد آورد، فقط زشتی یا زیبایی یا روشنی یا تیرگی آنها به یاد می ماند. من به یاد ندارم که روشنی ریچارد به دلیل زاغ یا بوری او بود یا اینکه سرچشمه عمیق‌تر از رنگ پوست و موهایش داشت. بله، شاید هر دو، چون او از آن آدم‌هایی بود که همه جا پرتوی از تقریباً همه چیزهای مربوط به او بر وی تابان بود. یکی را به وضوح به خاطر دارم. پیراهن سفیدی پوشیده بود و پوست لطیف شانه‌هایش از پشت پارچه پیدا بود. و من برای اولین بار زود هنگام به جذابیت نهفته در پوست بدن پی بردم. چنان که آدم هوس می کرد آن را لمس کند. وقوف به این مسئله چون پرتو ناگهانی که در دنباله یک شهاب آمده باشد به ذهن و روح من رسوخ کرد. واماندگیم که به صرف آمدن ریچارد نزد ما آغاز شده بود دیگر کامل شد. وقتی رو به من کرد و دست بزرگش را پیش آورد چنان واکنش مسخره‌ای نشان دادم که بعد از آن دیگر هیچگاه نتوانستم بدون حس سوزانی از شرم به او نزدیک شوم. به جای آنکه دستش را بگیرم خود را عقب کشیدم. زیر لب صدایی درآوردم که کوچکترین شباهتی به حرف زدن نداشت و بعد میدان را برای آن دو، یعنی او و خواهر لرزانم، خالی کردم و به داروخانه‌ای که درست پشت سرمان بود گریختم.